رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهر سفر هستم در مجله بامدادی. شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. همکارم عبد القیوم قیومزاد نیز در این برنامه با ماست که در ادامه به ما میپیوندد. امروز چهارشنبه 23 دکبری سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد شد. در این فرصتی برنامه نگاهی به سرخطی خبرها. نگین روف و آوازخوان مردمی تاجیک روزی سه شنبه بر اثر سکته قلبی درگذشت. سنات آمریکا پیمان نوی کاهش سلاح‌های استراتژیک با روسیه را تصویب کرد. احتمال دارد نامزدهای مخالفین به مقام ریاست جمهوری بلاروس را به سال‌های طولانی زندان محکوم کنند. مخالفین دولت ایران میگویند اقتصاد این کشور را آینده تیره انتظار است. متاسفانه خبری اولی برنامه خبری شوم است و خبری در گذشت نگین رؤوف و آوازخوان محبوب و مردمی تاجیک که دیروز در سن 65 سالگی درگذشت. علت مرگ او را سکته ناگهانی قلب گفتند. نگین رؤوف و برای خدمت‌هایش در رشد فرهنگ و صنعت تاجیک با عنوان بلندی آوازخوان مردمی تاجیکستان و دیگر نشان و جایزه ها از جمله جایزه معتبر رودکی قدردانی شده است. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان ضمن مراسم دفن نگین رؤوف و گفت
نگین رؤوف از جمله شخصیت های معتبر خلق تاجیک است که با شرافت استعداد اصیل و استعداد طبیعی و خداداد خود در دل و دیده مردم جمهوری امان جای گرفتند.
نگین رؤوف را دیروز در آرامگاهی لوچابی شهری دوشنبه که آرامگاهی شخصیت های برجسته تاجیکستان است به خاک سپردند. سنات آمریکا یک پیمان مهمی کاهش سلاح های اتمی با روسیه را تصویب کرد. پیمان کاهش سلاح های استراتژی با 71 رای موافق و 26 رای مخالف وکیلان سنات تصویب شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نایب او جو بایدن و فرماندهان عالی رتبه آمریکا با تشویق زیاد توانستند گروهی از وکیلان حزب جمهوری خواه را مایل به تصویب پیمان کنند. باراک اوباما از تصویب این سند ابراز خوشحالی کرد و گفت این پیمان با ایرای پیام قوی به جهان آمریکا را امن‌تر می‌کند. این مهمترین پیمان نظارت بر سلاح‌های اتمی در طول 12 سال است و آن ما را امن‌تر و جنگ‌افزارهای هسته‌ای ما و همچنین روسیه را کمتر می‌کند. با این پیمان ناظران ما می‌توانند به پایگاه‌های هسته‌ای روسیه برگردند تا ما بتوانیم پایبندی روسیه به این پیمان را تحقیق و به آن باور کنیم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از تصویب پیمان کاهش سلاح‌های استراتژی استقبال کرد ولی گفت مسکو قبل از تصویب آن باید اسناد آمریکا را بیاموزد. بر اساس این پیمان که باراک اوباما و دمیتری مدودف ماه اپریل امضا کردند، هر دو کشور باید تا 7 سال دیگر تعداد موشک‌های اتمی استراتژی خود را 30% کاهش دهند و نه بیشتر از 1550 موشکی داشته باشند.
سلام شنوندگان عزیز، این هم من عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه با شما پیوست می شوم و خیریت که مشکل تکنیکی ما رفع شد. یک سازمان حامی حقوق در جمهوری بلاروس گفت احتمالی به سالهای طولانی زندان محکوم کردن 7 نامزدی به مقام رئیس جمهور وجود دارد که آنها را به برانگیختن نارامی های بعد انتخاباتی متهم می کنند. به دنبال انتخابات ریاست جمهور که در آن الکساندر لوکاشنکو پیروز شد، هزاران نفر در شهر مینسک تظاهرات کرده و به برخورد خشین مامورانی پلیس روبرو شدند. سازمان ویسنا می گوید کمیته امنیت ملی بلاروس 20 نفر از رهبران مخالفین دولت از جمله 7 نامزد به مقام رئیس جمهور را به برانگیختن نارامی های عمومی متهم کرده است. این 7 نفر از جمله 600 نفری هستند که بعد تظاهرات در مینسک دستگیر شده اند. عین زمان انتقاد دولت لوکاشنکو برای برخورد بی‌رحمانه با تظاهرگران ادامه دارد.
رهبران مخالفین در ایران از وضع نابسامان اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفتند اقتصاد ایران را آینده تیره انتظار است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای سابق به مقام ریاست جمهوری با نشر بیانیه گفتند که از برنامه کاهش یارانه‌های اقتصادی در ایران حمایت میکنند اما این برنامه درست اجرا نمیشود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برنامه کاهش یارانه‌ها را جراحی بزرگ اقتصاد ایران در نیم عصر اخیر خوانده است. با شروع شدن این برنامه قیمت بنزین در ایران 4 مرتبه و قیمت نان 2 مرتبه بالا رفته است.
در شهر استانبول همایش اقتصادی تاجران و صاحبکاران تاجیکستان و ترکیه برگزار شد که در آن امام علی رحمان و عبدالله گل رؤسای جمهوری دو کشور حضور داشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان از افزایش گردش مال و کالا میان دو کشور ابراز قناعتمندی کرده گفته است در تاجیکستان 53 کارخانه مشترک فعالیت میکند، اما به گفته او امکانات برای توسعه همکاری اقتصادی زیاد است و دو کشور با استفاده از آنها میتوانند به تجارت دو جانبه را رواج دهند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از تاجران کشورش خواسته است از امکانات موجود برای سرمایه گذاری در تاجیکستان استفاده کنند.
و آخرین خبر این است که رهبران سازمان‌های جوانان در قرقیزستان حکومت را به آن متهم کردند که بهدی دادش به جوانان برای استخدام آنها به نهادهای دولتی وفانه کرده است. با گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، بعدی برکناری رئیس جمهوری سابق اورمونبک باقیف در ماه اپریل دولت موقت برنامه مخصوص برای پذیرفتن جوانان به نهادهای دولتی را قبول کرد. حکومت با اقتصادی 340 هزار دلار جهت اجرای برنامه تقریبا 1700 جوان را آموزش داد، اما پیشوایان سازمان‌های جوانان میگویند تنها 1% این جوانان آموزش دیده به نهادهای حکومتی و محلی به کار پذیرفته شدند. چنانده عزیز، اخبار بیشتر با گزارش ها و عکس و ویدیو در تارنمای ما در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و خوب شنونده ارجمند، در این فرصت مجله بامدادی پیش از معرفی گزارش‌ها و موضوع صحبت‌های امروز از وضعی هوا در تاجیکستان میگویم که امروز ظاهراً سرد شده است. درست است عبدالقیوم؟
بله طاهر، و مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 23 دکمبر هوایی بی‌بارش را پیشگویی می‌کند. بر پایه معلومات هواسنجان در ولایت خطلان 9-14، در ولایت سوات 15، نواحی تابع مرکز 8-13 و در ولایت کوهستان بدخشان تا 2 درجه سرد خواهد شد. حرارت در شهر دوشنبه پایتخت کشور 8-9 درجه گرم در نظر داشته شده است.
تشکر عبدالقیوم. و خوب اینک عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر در برنامه با هم میشنویم.
در گذشت نگینه رعوف و آوازخان مردمی تاجیک که نگینه هنرش می‌خواندند.
سنت امریکا سندی را تصویب کرد که از این کشور و روسیه می‌خواهد تعداد موشک‌های اتمی‌شان را کم کنند.
شبه حرکت اسلامی ازبکستان در شمال تاجیکستان که جوانان بیشتر را به دام خود انداخته است.
و پایان اعتراضی گروهی از افراد بازنشسته در کلوب که حق بازنشستگی خود را در نهایت گرفتند.
مجله بامدادی را با خبر غم‌انگیزی در گذشت آوازخوان معروف تاجیک نگینه رعوف ادامه می‌دهیم که در سن 65 سالگی بر اثر سکته قلب درگذشت. اما بدون شک ترانه‌های مردمی او در یاد مخلصان زیادش همچنان خواهند ماند. ترانه‌هایی چون اسکر بچمه، دختری کشتاقی، نازم به چشماند و از این قبیل ترانه‌های مردمی با اون که هنوز 20 یا 30 سال پیش سروده شدند از ترانه های هستند که اکثریت آنها را میپسندند.
و روز سه شنبه هم در مراسم ویدا با نگینه رعوف در آرامگاه لوچاب در دوشنبه هم پیشگانی و بیشتر از اصلی تاجیکی نگینه رعوف، چی در اجرای سرود، چی در پوشیدن لباس های صحنوی و حتی در اجرای رقص به هنگام خواندن ترانه تاکید میکردند که هر چی داشت به گفته آنها همه تاجیکانه و مردمی بود. کیومرس یتا خبرنگاری ما در دوشنبه در مراسم دفن نگینه رعوف حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
نگینه رعوف و هنرمند مردمی تاجیکستان که صبح روز 22 دکبر در سن 65 سالگی از دنیا درگذشت، در گورستان لوچاب و در کنار قبر افراد سرشناس به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا با نگینه رعوف و نمایندگان دولتی از جمله وزیر فرهنگ و افراد دیگری سرشناس هنر و سخن اشتراک داشتند. میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان در مراسم ویدا با خانم رعوف و نقش او در موسیقی تاجیک را مهم ارزیابی کرد و گفت:
نگینه رعوف از زمره شخصیت‌های بر خلق تاجیک است که با شرافت استعداد اصیل و استعداد طبیعی و خداداد خود در دل و دیده مردم کل جمهوری امان جای گرفتن.
سخن گفتن درباره نگینه رؤوف و در زمانی که در حیات نیست نه برای همه دوستانش آسان بود. نخره رحمتوا و مستانه ارگشوا که از دوستان نزدیک نگینه رؤوف بودند میگویند که آنها نه تنها یک هنرمند اصیل بلکه دوست جانی خود را گم کردند. نخره رحمتوا آوازخوان معروف تاجیک میگوید هر لحظه همکاری و بودنش با نگینه رؤوف لحظه خاطرمان است و او از آن افسوس میخورد که یک همدم راز خود را از دست داد.
سرود خوندیم نکن دریا بش نکدیم ما پرتفت رفت چی قدر نقشه ها داشتیم با این در سال نو با همرو میشینیم ما هر مو یک بار دو بار ما میخوریم میشینیم اکنون یک چی بیم یک گلی محفل ما بود.
مستانه ارگش و آوازخوان دیگری تاجیک نیز میگوید آنها سری هر وقت با نگینه رؤوف و جمع آمده خوشحالی میکردند و اکنون با رفتن نگینه صفی آنها کمتر شد.
مثلا میکنیم محبه آمدگه محبه جا آمدگه باید ما بخوریم باید ما بشینیم درد دل کنیم باید بخندیم صحبت کنیم گفتن بعد منم منتظر بود من فکر کردم که اکنون همین روز باید با همدیگر تلفن کرده باید وقت بخوری و جای معاین میکردیم.
ملیکه سعیدا و آوازخوان تاجیک خود را از شاگردان نگینه رؤوف و نام برد گفت که در گذشت استادش برای او از سخت‌ترین روزهای عمر به حساب میرود.
تنها من برای استاد میگم رویش شاد بود از همه روزی وزبین ترین برای ما شاگرد است.
نزدیکان نگینه رؤوف و میگویند او یک روز قبل از درگذشت خود در تلویزیون سفینه ترانه نوش را ثبت کرده و مردم را به عید سال نو تبریک گفته است. گلرخسار صفی شاعری مردمی تاجیکستان که در روی حوله نگینه رؤوف و با او واخوردیم میگوید هرگز برای آوازخوانها ترانه ننوشته بود ولی آخرین ترانه نگینه را او نوشته است.
یک روز مهمانم صد سال ارمانم این با خواهش خود نگینه نوشته شده است. من اصلا سرود نمی نویسم اما وقتی که نگینه که من آهنگ بسر آهنگ بالا است اما سرود نمی شد و سرودی باید بالا نویش مکتم دلت نویسم گفت آره دلم نویسم و همین بود که جانی جانی جانم عشق گلفشانم یک روز مهمانم صد سال ارمانم منم میگویم که نگینه یک روز مهمانم صد سال ارمانم.
خانم گلرخسار همچنان که از مرگ نگینه رؤوف و اظهار تأسف میکرد صحیفه های زندگی او را هم ورق میزد. وی گفت کسی باور کردن نمیتواند که نگینه از یک دهه خرد فیض آباد آمده و مکتب موسیقی را ختم نکرده به یک هنرمند معروف و بهتر از همه به هنرمند مردمی تبدیل یافت. قدرت الله یحییف آهنگساز تاجیک نیز میگوید صدای نگینه رؤوف و از صدای اکثر آوازخوان ها تفاوت داشت و به گفته او برای آهنگسازان افتخار بود که آهنگ و سرود نوشته آنها را نگینه رؤوف و اجرا بکند.
ما فخر میکردیم هر یک آهنگ او اینقدر نو آوری آواز تازه سرحد آواز او چه بلند بود او پر را به اهم به اسباب میخوند هم با اسباب موسیقی میخوند.
با این حال نگینه رؤوف و که همگی از او با احترام اپای نگینه نام میبرند به گفته گلرخسار صفی مثل برق درخشید و مثل اختر خاموش شد. وی نخستین بار آوازخوانی را در دسته هوسکاران صنعت کارخانه بافندگی شهر دوشنبه آغاز کرده و سپس در سال 1971 در انسامبل زنهای رباب نواز فیلهارمونی دولتی تاجیکستان ادامه داده است. او از سال 1975 تا دم مرگ عضو دسته هنری کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیک بود. نگینه رؤوف و برای خدمت‌هایش در رشد فرهنگ و صنعت تاجیک با عنوان بلند حافظ مردمی تاجیکستان و دیگر نشان و جایزه‌های حکومتی قدردانی شده است. همچنین مقامات کشور خدمت‌های نگینه رؤوف و را با جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی قدر کردند.
مراسم دفن نگینه رؤوف آوازخوان مردمی تاجیک در آرامگاه لوچوبی دوشنبه و سید قلی بلال آوازخوان شناخته و رهبر گروه دریا که با استاد نگینه رؤوف سابقه طولانی همکاری داشت میگوید نگینه رؤوف به خاطر هنر و آواز دلنشینش احترام بی اندازه داشت. همکارم مرزای سلیمپور صحبتی داشت با سید قلی بلال.
نگینه رؤوف را در تاجیکستان همه اپای نگینه میگفت. اپای نگینه اپا گفتگی در تاجیک ها هر کس همه اپا نمیگن. اول که او استاد هنر بود. دویم که مثل یک مادر یک تاجیک بود. شاگردان زیادی داشت. برای صنعت تاجیک بسیار خدمتی زیاد کرده بود. برای آن که این بول میگن یا چی نشانه تاجیک داشت و یا سیمای تاجیکی داشت لحن تاجیکی داشت صدای تاجیکی داشت لباسی تاجیکی داشت حتی رقص هم میکرد رقص تاجیکانه داشت. ما با اپای نگینه سالیان زیاد در کمیته رادیو و تلویزیون همکار بودیم مثل اپا و دادر بودیم. اخیران بار من روزی ایدی قربان او را دیده بودم تنش صحت بود تنش بالیده بود خیلی چی بیم که نصیب همین در قسمت پیشانی همین نویسته شده.
اما یادتون هست که اپای نگینه چگونه به صحنه اومد؟
او با سرودی یک دسته گلان در راه فیض‌آباد و مردم تاجیک خودش شناس کرد. اول در کندینت بافندگی شهر دوشنبه سرودخانه را آغاز کرد. بعد او را دعوت کردن به فیلهارمونی دولتی و انسامبلی روبابچی زنو و بعد و کمیته رادیو تلویزیون. او چی در اجرای سرودهای استرادی چی سرودهای خلقی بسیار یک استعداد ناتکرار داشت. استعداد او در حقیقت خدا داد بود، برای آنکه او یگان مکتبی مخصوصی موسیقی یا که فرهنگی را ختم نکرده بود.
اصلا معلومات نداشت نیستو؟
نه نداشت. ما او را در پایه صنعتی آوازخوانی استادان صنعتی تاجیک، بکه شریف جورایف، استاد ظفر نازیموف، استاد وادینه هاشون از اقتصاد جورابیک مرادف میبینن، برای که هر یک سرود حتی عادی تاجیکی را که او میخوان او در یک جیلای نو ما میدیدیم. همون سرود سرود افکر بچه که او خوان، آهنگی خیرالله عبداللهیف بسیار به دل مردم جا گرفته بود. بنده هم یک ده سرود برای او آفریده بودم، یکی از سرودهای میخوانده اون سرود بچمای بخشیده به چستالگی غلبه خلق شوروی بر فاشیزم بود. او آواز ناتکرار داشت، آواز طبیعی داشت، دلی کشاد داشت، دستی کشاد داشت. او درمانده ها در برای هنرمندهایی که اگر مشکلی می آمد بسیار دستی کشاد داشت، یاری می رسوند. بسیار خوشچخچخ بود در دوره، بسیار محفل آرا بود. جایی او در حقیقت خالی می ماند در صنعت آوازخوانی تاجیک.
اما سبب مریضی استاد نگین رئوف و چند سال اخیر از صحنه تقریبا کنار ماندن او چی بود به نظر شما؟
سال اخیر او چند مشکلی به سرش آمد. اون یک پسر 21 ساله را از دست داد، جوان مرد پسرش. ممکن همین تاثیرات همین بود. ممکن که شب 21 و 22 همین شب گرفتن ماه میگیم که همین بود. ممکن همه آدم های احساساتی در همین دو سال تاب آورده نمیتونه. ممکن تاثیر همین بود که مرگ به هم محل او را از ما را برد. لیکن یاد او، سیمای او، آواز او، صنعت او در دل مخلصان، در دل خلق تاجیک، ملت تاجیک ابدی زنده میماند. من نمیگویم که او از دار دنیا رفته است، جای او در دلده بود، اکنون به دلها رفته است. او همیشه جای خودش دارد در دل هر یک فرد تاجیک.
سید قولی بلال، آوازخوان شناخته تاجیک، خاطراتش از همکاری و هنری نگینه رئوف، آوازخوان شناخته دیگر را نقل میکرد که او دیروز در سن 65 سالگی بر اثر سکته قلب درگذشت.
زمینان طاهر نگینه رئوف سال پیش در آستانه سال 2010 در پیام تبریکی به شنوندگان رادیوی آزادی گفته بود که از سال نو امید و انتظارات زیادی دارد و از جمله می خواهد فرزند خردیش در همین سال 2010 ازدواج کند.
من می خواهم که مخلصای من همیشه سوق سلامت باشم، یعنی صحت و دلی بغم داشته باشم، سری بلند داشته باشم، خانی آباد داشته باشم. خدا هر دیز کورشون که برای که همه سندر کورا با مخلصان موزیم به این خواریم. من سالی نبا بلاوی یک روزی نکیفتی یا سری بلند که بزگرانم که ما برای ما ای سال سالی استیولی انرژیتی که این 2010 من روغان می سوزیم ایشان را خدا خواه. برای همو کم مرب نگم که الهی سر بلند باشن، تنی سهد داشته باشن.
سالی که می روه در زندگی شخصی شما چی در خاطرتان ماند؟
مرکو رفتم، تویو رفتم، نکی خانم توی نکردن، نکی ایشون رو در 2010 نیاد دارم که بچه کنجگی دارم هم رو توی میکنم. من همه شما رو دعوت میکنم.
آرزوهای نگینه رئوف، آوازخوانی شناخته و محبوب در تاجیکستان، از سال 2010 میلادی، سالی که او را از مردم تاجیک و مخلصانش برد.
Is مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز پنجشنبه 23 دکبر میشنوید و در این برنامه من عبدالقیوم قیمزاد با همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم. پیش از آن که به تاجیکستان برگردیم، ببینیم اثری کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد.
بله عبدالقیوم، سنت امریکا پیمانی تاریخی کاهش سلاح‌های اتمی میانی ایالات متحده و روسیه را تصویب کرد که این را یک پیروزی بزرگ براک اوباما در سیاست امور خارجی از جمله بهبود روابط ایالات متحده با روسیه و مانع شدن به گسترش سلاح‌های اتمی خواندند. سنت بعدی بحث‌های پرشدت بر سر پیمان که حزب جمهوری‌خواه مخالفان بود با 71 رأی موافق و 26 رأی مخالف پیمان را تصویب کرد. تصویب پیمان به براک اوباما کمک می‌کند روابط ایالات متحده با روسیه را بهبود بخشیده و تلاش‌هایش برای مانع شدن به دستیابی دیگر کشورها از جمله کره شمالی و ایران با سلاح‌های اتمی را بیشتر کند. جان کری سناتور دموکرات گفت با این سند آمریکا به ایران و کره شمالی پیام می‌فرستد که جامعه جهانی در امر مقابله با بلندپروازی‌های هسته‌ای کشورهایی که خارج از قوانین عمل می‌کنند متحد می‌ماند.
بر اساس این پیمان آمریکا و روسیه باید تا 7 سال آینده تعداد موشک‌های آماده دورپرواز اتمی خود را کاهش دهند و هر یک نه بیشتر از 1550 موشکی داشته باشند. موشک اندازهای فعال دو طرف نیز نباید از 700 عدد بیشتر باشند. تصویب پیمان که با کمک رأی 13 وکیل جمهوری خواه به دست آمد بعد شکست حزب براک اوباما در انتخابات میاندوره‌ای پارلمانی ماه نوامبر در امریکا یک پیروزی بزرگ محسوب می شود. حزب دموکرات در آن انتخابات نظارت مجلس نمایندگان را از دست داد، اگرچه در سنت به سختی ولی اکثریت کرسی ها را حفظ کرد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه قبل از رای گیری در سنت امریکا ابراز امیدواری کرد که این سند به تصویب خواهد رسید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از تصویب پیمان استقبال کرد ولی گفت روسیه پیش از تصویب باید اون را بیاموزد.
اما از تصویب پیمان مذکور نه همه خوشحال شدند، از جمله بعضی از وکیلان حزب جمهوری خواه که میگویند پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک با روسیه اختیارات آمریکا در امر حفظ امنیت ملی را محدود میکند. سناتور جیم دیمینت گفت سنت غیر مسئول تحت فشار و معامله های پسی پردگی راضی شده است تا پیمان را تصویب نماید. او افزود اگر براک اوباما رئیس جمهور به اختصاص میلیاردها دلار برای نوسازی زرادخانه هسته‌ای کشور موافقت نمی‌کرد، پیمان نوی کاهش سلاح‌های استراتژیک در سنت تصویب نمی‌شد. پیمان مذکور را براک اوباما و دیمیتری مدودف ماه اپریل سال روان امضا کردند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله بامدادی را با گزارش از استودیوی دوشنبه ادامه می‌دهیم. از ولایت سوغ در شمال تاجیکستان از بازداشت 5 تن دیگر با اتهام عضویت و یا همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان خبر رسید. همه بازداشت شده‌ها ساکنان شهر ایستروشن بودند و سر از ماه دکبر تنها در همین شهر 11 نفر را با همین گونه اتهامات دستگیر کردند.
اما بازداشت های پی در پی افراد در ایستروشن با چنین اتهامات نگرانی ها را برانگیخت است که حرکت اسلامی ازبکستان که سازمان تروریستی خوانده می شود در این منطقه فعال تر شده است، چون قبلا با اتهام همکاری با این گروه ممنوع بیشتر ساکنان اسفره ناحیه دیگر در ولایت سوغ دستگیر می شدند. خورشید همدم از دوشنبه گزارش می دهد.
بازداشت دلشاد رحیموف ساکن 23 ساله ناحیه ایستروشن توسط کارمندان حفظ حقوق ولایت سوغ گره را برای دستگیر کردن 5 تن دیگر از طرفداران حرکت اسلامی ازبکستان در این منطقه باز کرد. این بود که در یک عملیات ویژه اسرائیل و نسیم حاجیو ها زادگان جماعت پاشکند، دلر سفروف، خوشبخت مامور و سهراب ایوب و ساکنان شهر ایستروشن با اتهام همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر شدند. با اطلاع مسئولان دلشاد رحیموف رهبری بخش حرکت اسلامی ازبکستان در ایستروشن را بر عهده داشته است. ژنرال شریف نظرو سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت افرادی که در این اواخر در ناحیه ایستروشن بازداشت شدند ساکنان این منطقه هستند. حتی با تاکید ژنرال نظرو سرکرده های این گروه نیز شهروندان تاجیکستانند. وی میگوید
شهروندان تاجیکستان سرکرده ها دیگه همون شهرونده ما برفته در دیگر جا شامل شده آمده با دیگر جوان ها را به همین ویز برکت ها شامل میکنه.
هرچند سرداری رئیست کارهای داخلی ولایت سغد از کشوری خاص نام نبرد، اما به باوری وی برخی از جوانان تاجیک در افغانستان به حزب و حرکت های ممنوع افراطی شامل شده و به خاطر گسترش و پهن کردن عقاید مذهبی این گروه فعالیت خود را در قلمرو تاجیکستان رواج میدهند. این است که گسترش فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در شمال تاجیکستان نگرانی های جدی را به بار آورده و قاهر رسول زاده رئیس ولایت سغد مجبور شد در چند روز پیش به شهر استراوشان سفر کند و موضوع افزایش گرایش جوانان به حزب و حرکت های افرادگرا را در نشست با مسئولان و فعالان این منطقه به بررسی بگیرد. آنگونه که نشریه های رسمی ولایت سغد گزارش دادند، قاهر رسول زاده در این جلسه گفته است که 33 عضو حرکت اسلامی ازبکستان که در قلمرو ولایت به دست افتادند 21 نفر ساکنان شهر استراوشان بودند. این در حالی است که قبلا خبرها در مورد گسترش فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان و در ضمن عملیات های ویژه نیروهای انتظامی و امنیتی برای کشف و بازداشت و سرکوبی اعضا و طرفداران این جنبش و دیگر سازمان های افرادگرای مذهبی از اسفره شنیده می شد. زیرا مز در ماه اکتبر در جماعت چارکوی ناحیه اسفره دو عملیات نیروهای انتظامی علیه افراد مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان صورت گرفت، اما همکنون دامنه فعالیت طرفداران این جنبش به استراوشان رسیده است. امرالله نظام کارشناس امور مذهبی میگوید مز برآورده نشدن نیازهای جوانان عامل گرایش آنها به این حرکت شده است.
یکی از عاملهای اساسی و مهمترین گسترش هر گونه افکار در جامعه ما این است که جوانهای ما راهی برآورد نیازهای خود را از رفت سیاست کنونی دولت برآورده کردن تو این سیس نمیتوانند. یعنی دامن گستردن این افکار در از ناحیه اسفره تا بر استراوشان معنای همان را دارد که نیازهای مردم استراوشان هم همانند نیازهای مردم اسفره
اما با توجه به نام حرکت اسلامی ازبکستان، حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ بر این است که اگر این نام واقعیت باشد پس مسیر و هدف نیز ازبکستان خواهد بود.
حالا از نگاه نام حرکت اسلامی ازبکستان اگر به همین نام واقعیت داشته باشد، حتما باید که دامن فعالیت او به کشور همسایه یا به خودی و همون نام ازبکستانی خودش کشیده شود.
در هر صورت جنرال شریف نظروف سردار رئیست کارهای داخلی ولایت سغد در مورد مسیر منبعی فعالیت اعضا و طرفداران حرکت اسلامی ازبکستان اطلاع ندارد، اما میگوید
عملیات دائما در همه جا زیر نظارت است که همه پیدایش همه گروه ده دستگیر میشه با برار ادامه دارد. این جوان ها پیش شامل شده گن این روز دستگیر کرده استودن تشه روشه گرفتیم.
به این ترتیب طبقی اطلاع رسمی تنها در دوام دو هفته اخیر در ولایت سغد جمعاً 15 نفر با اتهام عضویت در گروه مذهبی ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شدند. نسبت همه آنها پرونده جنایی باز شده و مقامات حفظ حقوق این افراد را به عضویت در گروه جنایتکار و تأسیس سازمان غیرقانونی متهم می‌دانند. فعالیت اعضا و طرفداران حرکت اسلامی ازبکستان در قسمت شمال تاجیکستان در حالی است که برخی از رسانه‌های خبری و کارشناسان رویدادهای چند ماه اخیر در این کشور از جمله حادثه‌های رشت، ترکیش در خوجند و ناآرامی‌ها در اسفره را به فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان مربوط می‌دانند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در این برنامه من عبدالقیوم قیمزاد با همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
از آن که شما هم با ما هستید بسیار سپاسگزاریم، چون نصف از برنامه را هم سپری کردیم. حالا یک توقفی کوتاه میکنیم، ترانه میشنویم و برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با رادیوی آزادی بمانید.
چرا اینقدر جانم از سپاهی نمی سازی بسویم یک نگاهی چی می شد که اقام نمی فکرم دیه نظر با گوشه چشم سیاهی چی می شد که اقام نمی فکرم دیه نظر با گوشه چشم سیاهی اگر بی من تو در و برایم باشم.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه برنامه صحبت و گزارش های زید را به شما پیشکش خواهیم کرد.
پایان اعتراضی گروهی از افراد بازنشسته در کلوب که حق بازنشستگی خود را در نهایت گرفتند.
شهر اوش قرقیزستان برخلاف سالهای گذشته سال نو میلادی را امسال به هیاهو تجلیل میکند.
سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید هر روز در روسیه یک مهاجر کاری تاجیک میفوتد.
و نگاهی به هفته‌نامه های چاپی دوشنبه.
بانک دولتی امانت بانک در شهر کلاب نزدیک 1 میلیون سامانه نفقه مردم را که از ماه نویبر باقی مانده بود پرداخت کرده است. دیروز گروه از نفقه خوران یا بازنشسته ها در نزدی بینای امانت بانک کلاب امانت بانک کلاب جمع آمده از تأخیر در پرداخت حق بازنشستگیشان اعتراض کردند.
و طاهر شهرداری کلوب هم وعده داده است که از این به بعد جریان پرداخت پول نفقه نفقه‌خوران در این شهر را نظارت و تلاش کند تا چنین سوی تفاهم ها رو نزنند. اما چرا چنین حالت در کلوب پیش آمد؟ مومن احمدی با تفصیلات موضوع از شهری کلوب.
مسئولان امانت بانک میگویند امروز مشکلی وابسته به نفقه‌گیران که دیروز نزد بینای این بانک اعتراض نموده بودند حل خود را پیدا کرد. اکرم علیموف سردار شعبه امانت بانک در کلوب میگوید اکثر اعتراض کنندگان مایوبان نفقه‌گیر بودند که با سبب نقص در حجت‌های خود 4 ماه باز نفقه‌شان را دسترس نکردند. اینچنین به 40% نفقه‌گیران که در ماه نوامبر با سبب دیر گذشتن مبلغ نفقه نگرفته بودند امروز پورا نفقه تأمین کرده شده است. جناب علیموف گفت
مقاله اعتراض نفقه‌گیران در شهر کلوب که در سامانه رادیو آزادی نشر شده بود چنین شهر می‌دیدم که در حقیقت شخصانی که در آنجا نمونوی شده بودند سنجیده برآمده دیدیم که این نفقه‌گیران شخصانی باشند که از حساب مایوبیشون و نفقه برآمدند بنابر سبب حفظ اجتماعی شهر کلوب نفقه‌شون قطع گردیدم. آنها تا حجت‌های خود را تحقق کردن و کردند نفقه اینها در ماه نوامبر پورا نشان داده شده بود و در رویخط طلبات رویخط ماهای سپتامبر اکتبر این شخصان در رویخط نبودند بنابر سببی که قطع کردن نفقه‌شون. امروز چنین شهر دادنی هستم که پورا مبلغی که طلبات ماه نوامبر بود اما به اجنسی تقسیم کرده شده و تقسیمات رفته دیمه دارند.
خروسون نظر و یک تن از اعتراضگران میگوید واقعا با او کارمندان بانک نقص حجت‌هایش را فهمانیدند و پس از درست کردن حجت‌هایش نفقه 3 ماهه نابرگون یتیمش را در حجم 400 سومونی دسترس کرده است. او گفت
همون که همون نده اومده رو در حجم بلکه در 3 روز کنگر بودون در شبه دوری کردن یه مای نویقی در برو مای بعد نرفتی
مسئولین بانک میگویند نفقه‌گیران اعتراضگر در بیانات‌های خود نوشتند که دیگر نسبت به خدمت‌رسانی بانک هیچ شکایتی ندارند. منظور منیاز و یک تنی دیگر از اعتراضگران میگوید مشکلی مالی دارد وگرنه هیچ گونه نزد بانک برای اعتراض نمی آمد.
باید کن وزیان مگرده کسا یک یعنی در این روزانی کردر داشته باشیم که در خونه بخدمونه میرفتیم.
سهروبچای فروخشا سخنگوی شهردار کلوب میگوید رئیس شهر حمید عبدالله تامین نفقه با نفقه گیران رو نظارت جدی میکند. او میگوید
نفقه خود رو میگیرند و امروز با خود دیروز بلکه با بردن کارهای فهموندهی این مسئله به تمام حل خود رو یافته است و دیگر یکان نقص علت وجود ندارد در حل این مسئله.
پرداخت پوره نفقه نفقه‌گیران در حالی است که روز گذشته تعدادی از نفقه‌گیران شهر و ناحیه کلوب با نشان اعتراض نزد امانت بانک برای گرفتن نفقه خود جمع آمده بودند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
تا 10 روز اخیر در پی تشنج‌های قومی در روسیه از آن کشور به تاجیکستان 16 جسد مرد کاران تاجیک را انتقال دادند. در مجموع از اول سال تا کنون بیشتر از 600 نفر از مهاجران کاری تاجیک در روسیه کشته شدند و یا بر اثر بیماری و صدمه‌ها فوتیدند.
انتقال چنین شماره اجساد مهاجران و آن هم در روزهایی که در روسیه موج نو حمله ها علیه مردم غیر روس مشاهده می شود، طبیعی است که در کشوری مهاجر فرست چون تاجیکستان نگرانی های را به بار آورده است. خرامانی به قازاده گزارش می دهد.
مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان می گویند در دو سه روز اخیر جسد 5 شهروند این کشور از روسیه آورده شد و حالا آنها آماده نیستند درباره سبب های مرگ این افراد اطلاع بدهند. زمرد صالحه یکی از کارمندان خدمات مهاجرت نزد این وزارت گفت مسئولین دفتر مطبوعات آنها بعد شنیدن خبر اینکه گویا جسد 10 نفر از روسیه آورده شده است به فرودگاه رفتند، ولی این شمار تصدیق نشد. او گفت
Лаба Бромада аэропорт, Дусер Успеш, Густанки Дахта Джасату Вардаги, Ликин, Густанки Дута Апука Вамадаги, Санкт-Петербург, Секас, а Дамадеда Вамадаги.
خانم صالحه افزود که حالا مشخصتر درباره علت مرگ این افراد و یا ارتباط احتمالی این حادثه ها با پیامدهای آشوب‌های گروه‌های ملت‌گرا و نژادپرست چیزی گفته نمی‌تواند. در همین حال سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از مسکو گفت هرچند هر روز حداقل یک جسد شهروند تاجیکستان از راه هوایی به وطن فرستاده می‌شود، اما از روی معلوماتی وی شهروندان جمهوری در آشوب‌های گروه‌های نژادپرست و در روزهای بعدی کشته نشدند و گفت در حادثه‌های قبل از آشوب‌های میدانی منیژ مسکو 10 شهروند تاجیکستان در حالت‌های مختلف درگذشتند و جسد آنها به وطن انتقال داده شد. گفتو
در زمان 10 نفر از روز 2 دکبر تا 10 دکبر، یعنی تا یه روز قبل از این به سر و سامانی ها، 5 نفرش از بیماری در بیمارستان های مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ و نوسیبیرسک فوتیدند. از اونا 4 نفرش حادثه های ناخوش در استحصالات، 1 نفر زن خودکشی کرده است.
در سراسر روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیکستانی کار و زندگی دارند و بنا به اطلاع رسمی امسال بیش از 600 جسد شهروند تاجیکستان از روسیه به وطن انتقال داده شد. این در حالی است که بر طبق گزارش سامانه اینترنتی بی بی سی در 10 روز گذشته جسد 16 تن از روسیه به تاجیکستان آورده شد و سبب مرگ دستکم 2 نفر از آنها کشتار ثبت شده است. در صحبت از شهر سنت پترزبورگ نظر میرزاده رئیس مرکز فرهنگی سامانیان گفت 4 روز پیش گروهی از شهروندان تاجیکستان با سرتراش شیده ها واردی زد و خورد شدند. او در تفصیلات این حادثه گفت یک جوان تاجیکی به خانه اش از باغ توریچیس که این شهر واقع در نزدیکی متروی چرنشفسکی برمیگشت مورد حمله 4 نفر قرار گرفت، ولی دو برادری او که به جای حادثه رسیدند به حملگران با ضربه کارد پاسخ دادند. وی در ادامه گفت
3 نفر برادران تاجیکستانی، در اینجا 1 نفر دختر و 4 نفر بچه های روسی از همون سکین خیده که ما میگیم با اونو حمله کردن در باغ و اونو را کار زدن. یک تا جب بیمارخانه هست در شفاخانه و بعدی که او را زدن همون دادرشون را 3 نفر دیگه آمدن تاجیک ها آمدن سکین خیده را زدن و اون سکین خیده هم 2 نفرشون در بلنیسه هستن، اونو را با همون کارده خوشن اونو را زدن. اون دختری که خطیب اشتراک کردن او را زدن. حالا اینو خانه‌شون می‌رفتن، اینو در یگان اشتراک نمی‌کردن، در یگان جناب دارن تاجیکو.
نظر میرزاده افزود که از آغاز راهپیمایی‌ها و دعوت گروه‌های قفقازی و غیر روس برای تشکیل اعتراض‌های جوابی در مقابل گروه‌های بیگانه سیتس از تاجیکان و مهاجران تاجیکستانی خواسته است که به این دعوت‌های تحریک‌آمیز داده نشوند. چنین دعوت همچنین از زبان سفارت تاجیکستان صدا داده است. شام سه‌شنبه تلویزیون‌های مرکزی مسکو ملاقات غیرمنتظره نخست وزیر روسیه را با هواداران فوتبال به نمایش گذاشت که در صحبت‌های او آهنگ انتقاد از رفتار ساکنان قفقاز شمالی در مسکو و پشتیبانی از گروه‌های نژادپرست روشن احساس می‌شد. ولادیمیر پوتین گفت همان طوری که او حادثه آتش‌زنی قرآن را قبول ندارد، همین گونه از قفقازی‌ها دعوت می‌کند که قانون و رفتار زندگی و فرهنگ اینجا را احترام کنند، وگرنه گفت او مجبور می‌شود مقررات مهاجرت را باز هم شدیدتر کند.
چرا من تصمیم گرفتم با شما بخورم؟ چون که شما یک نیرو هستید، ولی اگر ما نفهمیم که با این نیرو چی باید کرد و مثل دیوانه با تیغ کارت در سراسر این کشور دوادوی کنیم، آن را خراب میکنیم. اینجا بیش از 160 قوم و ملت زندگی میکنند که ظاهرا میتوانند باعث پیدایش بیش از 160 سازمان ملی شوند، ولی اگر ما به این چیز راه دهیم از یک روسیه بزرگ قوی و کارساز محروم خواهیم شد که نمیتواند برای شهروندانش شرایط مساعد فراهم آورده اینچنین مورد احترام جهان قرار بگیرد.
این ملاقات که در وزارت ورزش، توریسم و سیاست جوانان روسیه دایر شد خیلی ناگهانی انجامید. پوتین همراه با هواداران دسته های مختلف فوتبال از جمله جوان های داغستانی و اسیتین و قبرستان لوبلینا رفته در سر قبر یگور سویریدوف، فناتیک کشته شده فوتبال گل گذاشت. سویریدوف که 7 دکبر در مسکو در پی یک زد و خورد با جوان های قفقازی کشته شد، طبق بعضی خبرها یک عضو گروه های نجات پرست بوده است. اصلان چرکیسوف جوانی از کبردین بلکاریا که در کشتار او متهم می شود گفت آن شب هنگام اجرای تاکسی جنجال برخاست و او مجبور شد به خاطر حمایه جانش از تپانچه استفاده کند. پوتین در ملاقات اخیر با هواداران فوتبال از چرکیسوف چون یک جنایتکار اشدی یا رتسیدیویست یاد کرد که در گذشته دو دفعه زندانی شده است. اصلان دوکایف رئیس بخش قفقاز شمالی رادیوی آزادی گفت با وجود تاسف آور بودن حادثه کشتار فنتی اسپارتاک، اما از چنین اقدام پوتین بسیار دل سرد شده است و میگوید تا حال ندیده بود که نخست وزیر روسیه چنین کاری را در حق قربانی های درگیری ها در چچنستان، داغستان یا دیگر نقطه قفقاز شمالی کرده باشند.
این رفتار با بسیار آدمانی که در مسکو زندگی نمیکنند یک پیغام اشتباهی میدهد که حیات یک مرد روس برایش مهمتر از حیات یک قفقازی، نمایندگان آسیای مرکزی یا نمایندگان دیگر ملت های مقیم روسیه است.
ولی از نظر دیگر تحلیلگران ملاقات پوتین با هواداران فوتبال شام سه‌شنبه به آن معناست که مقامات کرملین از اوج بیگانه ستیزی در کشورشان عمیقا ترسیده در آینده نمیدانند چی گونه پیش راهی گسترش این حادثه ها را بگیرند. الکساندر مالاشنکا تحلیلگری مرکزی کارنگی در مسکو میگوید
وای ترسید. هیچ وقت ندیده بودیم که نخست وزیر پوتین که ادعای رهبری ملت را دارد با این گروه جوان ها ملاقات کند و اکنون فهمید که تنها با نیرو آنها را پخش کردن نمی شود. واقعیت این است که آنها از نیرو و قدرت ملتگراهای روس ترسیدند.
الکساندر مالاشنکا افزود ملاقات اخیری پوتین با فنات های فوتبال چند پیغام مهمی دارد که نادیده گرفتن آن ممکن نیست و گفت اول اینکه ماموریت مسکو در سیمای پوتین برای نخستین بار اعتراف کرد که این یک نزاع بین قومی بود است، چون تا حال این گونه حادثه ها زیر چتر اوباشی یا جنایت های معیشی پیشکش می شد. بر طبق بعضی نظرخواهی ها 60% اهالی روسیه راضی است که منطقه قفقاز شمالی از قلمرو این کشور جدا کرده شود، هرچند مسکو با وجود چنین سیاست جنجال برانگیز و ناعادلانه اش از نظر قفقازی ها هیچگاه به این چیز راضی نخواهد شد. برخی تحلیلگران میگویند که حالا بسیار چیز از اقدام های بعدی مقامات کرملین وابسته است که به چی طرز پیشروی برخورد های بعدی میان گروه های نجات پرست و مهاجران را خواهند گرفت. در حالی که تکرار این گونه حادثه ها را در آینده کسی از احتمال دور نمیداند، جمعیت تاجیکستانی های روسیه همانا هموطنان خود را از پیوستن به دعوت های تحریک آمیز گروه های خصومجو هشدار میدهد.
اوج گرفتن بحث‌ها دایر به بیگانه ستیزی و ملت‌گرایی در روسیه که این ظهورات باعث قربان شدن مهاجران بیگناه و ملت‌های غیر روس شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز پنجشنبه 23 دکبر می‌شنوید و امروز طوری معلوم روز نشر هفته‌نامه‌ها در تاجیکستان است. همکارم عبدالقیوم قیمزاد که ما را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی می‌کند، صبح امروز این هفته‌نامه‌ها را به دست آورد و حالا برای ما و شما ورق می‌زند.
بله طاهر، همین حالا چندی از نشریه‌های چاپی دوشنبه را ورق زدم. بازداشت محبوسان فراری محبس کمیته امنیت ملی تاجیکستان در افغانستان، بحث‌ها پیرامون طرح قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، افزایش قیمت نیروی برق در سال آینده، احتمال بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به تاجیکستان و پیامدهای آن، خشونت‌های قومی در شهرهای بزرگ روسیه در هفته گذشته و ریتینگ یا میزان محبوبیت افراد سرشناس کشور در سال 2010 را میتوان گزارش و مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته ارزیابی کرد. پبک از تیورمی ادامه دارد. عنوان مطلب از هفتنامه آزادگان است. مؤلف در این مطلب حادثه دستگیر شدن چند از فراریان محبس کمیته امنیت ملی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و از نهادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان انتقاد کرده است که نتوانستند این محبوسان را در وطن بازداشت کنند. به اندیشه مؤلف دستگیر شدن محبوسانی که ماه آوگوست از زندان دارای نظام شدید تاجیکستان توانستند فرار کنند، اگر از یک سو ناتوانی این نهادها در امر اجرای مسئولیتشان را به نمایش گذاشته باشد، از سوی دیگر دلیل آسیب پذیر بودن مرزهای تاجیکستان با افغانستان را آشکار کرده است. اما هفتنامه اسسر به مسائل فرار محبوسین و ناآرامی های اخیر نواحی رشت از زاویه دیگر نگریسته به چنین نتیجه رسیده است که در واقع این حوادث روسیه منفعت دار است، زیرا میخواهد دوباره سرحد بانان خود را به مرز تاجیکستان و افغانستان وارد کند و با همین استقلالیت کشور را تحت سؤال قرار دهد. این هم در حال است که مؤلف نشریه ازی پلوس، سرهنگ مستعفی کمیته امنیت و معاون رئیس شورای سابقه داران مرزبانی تاجیکستان خالقوف معتقد است که موضع گیری برخی از روزنامه‌نگاران در مورد بازگشت مرزبانان روسیه بر منفعت جمهوری نیست. او برخی از مسائل را مثل تامین مؤثر مرزبانان با سلاح و مهمات جنگی و مواد سوخت، به کار و همکاری جلب شدن مردم محلی با مرزبانان روسیه در سالهای پیشین و معاش خوب دریافت کردن سربازان نیروهای مرزبانی روسیه در تاجیکستان را که 90% هیئت آن را جوانان تاجیک تشکیل میدادند، برای تاجیکستان مفید خوانده گفته است که صحبت‌های ماکسیم پیشکوف، نماینده وزارت امور خارجه روسیه، در مورد امکان بازگشت مرزبانان روسیه را باید آغاز نیک پنداشت، زیرا افسوده است این سابق کارمند امنیت تغییرات با سرعت منطقه و مخصوصا ناآرامی های افغانستان یک چنین وضع را به وجود آورده است که حفاظت مرز برای تاجیکستان سنگینی می کند. نشریه ملت مطلب را با نام جنگ دغلانه و بیچرمانه به قلم روزنامه‌نگار ترکو دیکایف چاپ کرده است که در این مطلب نیز مناسبت روسیه با اتباع مهاجر کشورهای شوروی پیشین در قلمرو این کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. مؤلف حوادث اخیر مسکو را که باعث کشتار چند از شهروندان غیر بومی شد به تحقیق کشیده و به این نتیجه رسیده است که در پشت این اتفاقات و فعالیت جرایان های بیگانه ستیزان و سکینهد های روسی، دایره های معینه در مقامات بالایی روسیه قرار دارند. و در آخر از هفتنامه نگاه، در یک مطلب این نشریه ریتینگ و یا میزان محبوبیت افراد سرشناس کشور را که توسط نظرسنجی میان کارشناسان و خوانندگان خود دایر کرده است به نشر رسانیده است. بر پای این نظرسنجی، بهترین سیاستمدار سال کشور امام علی رحمان رئیس جمهوری، بهترین دیپلمات همراه خان ظریفی وزیر امور خارجی، صاحب منصب سال محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی، روحانی بهترین سال حاجی میرزا، بهترین صاحبکار زید سعیدوف رئیس اتحادیه صاحبکاران تاجیکستان، سخاوت پیشه سال حسن اسدالله‌زاده رئیس آریون بانک و روزنامه‌نگار بهترین سال اولگا توتوبالینا خبرنگار نشریه آزیا پلوس شناخته شده اند. طاهر:
بله، تشکر. همکارم عبدالقیوم قیومزاد بود که ما و شما را با بعضی از مطالب مهم هفتنامه های تاجیکستان آشنا کرد. حالا آگهی دیگری داریم و سپس یک گزارش از قرقیزستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
قرقیزستان که یک سال پرحادثه، پرآشوب و پرتهلوکه را پس سر گذاشت، ظاهراً با یک اضطراب و تشویش زیاد وارد سال نو میلادی می‌شود. اضطراب و تشویش از احتمال تکرار ناآرامی ها بخصوص در جنوب قرقیزستان که تابستان شاید درگیری های خونین قومی بین قرقیز ها و ازبک ها شد خیلی روشن به چشم می رسد. مقامات رسمی در شهر اوش به دلایل امنیتی حتی معرکه های عموی تجلیل از سال نو را ممنوع کردند. گزارش داریم در این باره از همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
مقامات اوش با اشاره به نگرانی های امنیتی اعلان کردند که این شهر جنوبی قرغیزستان سال نوی 2011 را بدون آتش بازی و جمع آمدهای با تنتنه مردمی پیشواز خواهد گرفت. ولی به نظر می رسد تجلیل بدون آتش بازی سال نو یکی از مشکلی های خردترین ساکنان این شهر است که 6 ماه پیش به مرکز خشونت های بین قومی تبدیل یافته بود و تا هنوز آرام نشده است. رئیس شهر اوش ملیس میرزا احمدف از احتمال دور نمی داند که هفته های آینده و به خصوص در عرفه سال نو در این شهر حمله های تروریستی به وقوع پیوندد. مقامات اوش ادعا دارند که روزهای اخیر در گرد و اطراف این شهر 2 انبار پنهانی سلاح را کشف و مصادره کردند. و گفتی مقامات گروه های افرادگرا با کمک حلقه های خارجی سعی می کنند وضع را نارام نموده از راه اغوا اختلاف های بین قومی را علنگه دهند. نیروهای امنیتی قرغیزستان پیوسته عملیات کافتوکاب منطقه ها و خانه های شبه برانگیز و مسجد ها را پیاده می نمایند. مقامات قرغیز می گویند اوش که دومین شهر بزرگ این کشور است و در آن شمار زیادی مردم ازبک تبار به سر می برد زیر نظارت کامل آنها قرار دارد. اما کارشناسان تاکید می کنند که تامین نظم و ثبات اوش و عموما مناطق جنوبی قرغیزستان شاید یکی از وظیفه های اساسی حکومت ائتلافی این کشور خواهد بود که روز 20 دکبر تحت سروری المازبک هاتمبایف تشکیل شد. در صحبت با رادیوی آزادی رئیس اوش گفت که مردم نباید به اغواها گوش دهد. ملیس میرزا احمدف افزود: در اینجا نفرت بین قومی وجود ندارد. مهمترین وظیفه فهماندن به مردم است که وحشت زده نشوند، آرامی را حفظ نمایند و به اغوا گوش ندهند. این گونه عملیات امنیتی که حالا در اوش جریان دارد تا مدتی ادامه خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در قرغیزستان ارنست نورماتوف میگوید که ظاهرا اوش آرام است و مردم با کارهای همروزه خود مشغول می باشند. او می افزاید در همین حال احساس می شود که چیزی گم شده است و نمایندگان قوم های مختلف به همدیگر اعتماد ندارند. نورماتوف اضافه می کند که ساکنان شهر از آوازه های گوناگون در هراس هستند. بعضی ساکنان محلی و نمایندگان سازمان های بین المللی حفظ حقوق بشر نبودن اعتماد بین قومی را سبب آورده می گویند عادتا هنگام عملیات پلیس در ولایت های اوش و جلال آباد قرغیزستان نمایندگان قوم ازبک هدف قرار می گیرند. همین گونه بر پایه گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر امنیستی اینترنشنال اکثر کل متهم هایی که بعد خشونت های ماه ایون در جنوب قرغیزستان به دادگاه کشیده شده اند ازبک تبار می باشند. ولی در جواب به این عیبنامه مقامات قرغیز بارها تاکید کردند که منصوبیت قومی متهم برای آنها فرق ندارد و به گفتی دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان مرد امانقولوف در مقابل قانون همه برابر هستند. در همین حال آمبودسمن قرغیزستان تورسونبک آخون در نتیجه گیری خشونت های ماه ایون جنوب قرغیزستان به وجه عموم رهبران یک عده جماعه های ازبک را مسئول دانسته است. یکی از این متهم های ازبک تبار سابق وکیل مردمی قادرجان باطیروف هر گونه عیبنامه ها درباره اغوا اندازی را قطعی رد می کند. ماه روان مقامات قرغیز 5 امام خطیب مسجدهای اوش را با اتهام پیروی بر رویه‌های غیر عنعنوی دین اسلام از منصب برکنار کردند. همزمان اطلاع رسید که یک امام خطیب با عیبنامه دعوت و سفربری جوانان به اردوگاه‌های تروریستی به حبس گرفته شد. مقامات ابراز داشتند که نفر بازداشت شده ازبک تبار است. اخیراً در اوش 4 زن ازبک تبار ربوده شده مورد تجاوز به ناموس قرار گرفتند. مطبوعات محلی گزارش می‌دهد که این زنان از 16 تا 18 ساله بوده، آنها را بعد تجاوز به ناموس با تن نیم برهنه و موی سری تراشیده در کناره‌های شهر رها کردند. خلاص هم قرغیزها و هم ازبک‌های اوش از امنیتشان در هراسند و طور کذیپا بکتیمیر و ساکن قرغیز تبار این شهر می‌گوید همه طرفدار صلح و آرامی هستند و از سرنوشت فرزندانشان خوف دارند.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد و با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. تا این لحظه من طاهری سفر با همکارم عبدالقیوم قیمزاد شما را همراهی میکردیم.
حالا یک ترانه دیگر میشنویم، سپس خبرهای تازه، بعد از خبرها برنامه آینده ساز و مجله علم و فناوری تقدیم میشود. با رادیوی آزادی بمانید.
ای گل سنم و جای تو در دیده ما شو، این قلب پرانه
بیچاره دلی سوخته گرفتاری بلا شد.